sover stilla. Alla sover stilla.
پیرمرد با آنکه از دقایق روح زنان و ظرافت و حساسیت خاصشان نسبت به خونریزی و قتال آگاه بود، در اندیشه‌اش به بیوه جوان حق نمی‌داد که در جمع زنان سینه سپر کند و آن کلمات ناخجسته را بیان نماید. از همه بدتر این که او هنوز خاموش نشده بود و همچنان می‌غرید. گفتار حکیمانه وی را که برای مقابله با خطر توکل را توصیه می‌کرد، نشنیده گرفته، از دیدن پسرش با آن سولت و سطوت بیشتر به هیجان آمده و توی زنها ولوله‌ای راه انداخته بود. شنیده نمی شد که چه می گفت، یعنی امیر که گوشهای تیزی نداشت نمی شنید. اما هرچه می گفت اعتراضی تند و مهار گسیخته به سر تا پای واقعه بود، چیزی که ظاهراً بیش از همه خشم زن جوان را برانگیخته و آتش به جانش ریخته بود، این بود که فرزندش تا این دقیقه مقاصد خود را به دقت از وی پنهان کرده بود. شبها مدتی بود در روشنایی ماه با جوانان قبیله برنامه های اجرا می کرد. 4 شب و روز پیاپی بود که به کلی از او خبر نداشت. گمان می کرد پیش مادر بزرگش خاتون آمده و با همبازی های این قبیلش سرگرم شده است. اما بیچاره پیرزن حالا می گفت او را ندیده است. آتکه قر می زد. اشتلم می کرد و در میان پرخاش هایش می گفت که می خواهد برخیزد و آن قطارها را از کمر و سینه پسر حرف نشنوش باز کند و بیاندازد توی آتش. امیر گیج و آشفته از آن همهمه سر برداشت. به چپ و راست نگاه کرد. بی صبری و خشم پیرانه که کوشیده بود تا جلویش را بگیرد از حرکاتش نمایان بود. دستش را به یک طرف گشود و پرسید:
او چه میگوید؟
خاتون نابینا که مانند هر نابینا از راه گوشهایش زنده بود، زنی که همان دلسوزی ها و بلکه شدیدتر و خاموشترش را نسبت به نوجوان قبیله داشت، صورت کوچکش را که چینهای بی نهایت ریز و یک دست و فراوان داشت به این سو کرد. با لحن پرسوز و گداز و کشداری که ته لهجه ترکی آن اندکی آزارنده بود به سخن در آمد و گفت: او میگوید من طاقت دیدن داغ دیگری را ندارم. این نه عیناً گفته خود آتکه، بلکه ترجمه و ماحصلی از گفتارش بود. پنداشتی زنها منتظر همین یک جمله بودند تا هق هق گریهشان به شیونی آرام و مویهی فروخفته تبدیل شود. خروش آنان توی مردان نیز سرایت کرد. بنت قادر در میان گریهش می گفت: فرزانگی امیر که ما را از جنگ با ترک ها دور نگاه داشت کجا رفت؟ از این به بعد آرزوی شبهایی را که آسوده سر بر بالش می نهادیم و خوابهای خوش می دیدم باید به گور ببریم. آیا این است معنی رئیس قبیلگی؟ در انجمنی که می کنید راه جنگ می پویید و با این کارها خشم بت بزرگ را به این سو جلب می نمایید. چرا؟ زیرا که از قلب مادران بیخبرید و آنها را برای اظهار نظر و رأی در نشست‌های خود راه نمی‌دهید. و اگر زنی در کنار این نشست‌ها گوشش به شما بوده و حرف‌های را شنیده است، احساس مادری نداشته یا شاید حتی از عقده دلش می‌خواسته جنگی پیش بیاید تا مادران این قبیله در سوگ جوانان خود بنشینند. آتکه بنت قادر مادر سعدون خشماگین و کینه‌توز بند از پای زبان برداشته و این سخنان بی محابا و مسلسلوار را از دهان بیرون می‌ریخت. اگر گفتار یک مرد در آن جمع پتکی بود که با صلابت بر سندان برهنه فرود می‌آمد یا شمشیری که بر سپر آهنین می‌خورد و ناله زنگدار فولاد به گوش می‌رساند، کلمات یک زن در حالت زبونی و ضعف سنگی بود که بر جام شیشه می آمد. و کدام قلب است، هرچند خشن و پیندار، که از دیدن گریه زن به جنبش نیاید و سستی نگیرد؟ در میان این سستی های عاطفه انگیز که مرد و زن را در دو سوی چادر به جوشش آورده بود، زنی که بچه یک سالش ونگ می زد و شاید از درد گوش ناراحت بود، بیان که شام درستی خورده باشد، از ناعلاجی برخواسته بود و او را دور می گرداند. نمی دانست کجا رود و چه کار کند. توی گوش کودک اولولو می گفت و خود بیش از او بیتابی می کرد. اما بچه آرام نمی گرفت. امیر که از ابتدا بیان که چیزی بگوید موافق نبود سفره زنها را نزدیک مردها بیندازند و چون انداخته بودند کج خلق شده بود، حالا ناگهان همچون آتش فشانی که ناگهان سر به شعله نهاده فوران کرد. بانگ بران بیچاره زد و گفت:
بینداز جلوی سگین بچه ی ریغوی مردنی را. اصلا نشنیدم زنک چه گفت. عتیقه، توی این قبیله مگر فقط تو یک نفر مادر هستی و کره‌ای داری؟ یا مگر خیال کرده این نوبرش را آورده ای؟ بچه تو نوه من با دیگران هیچ فرقی ندارد، بلکه او باید پیشا پیش همه به استقبال خطر برود که آماده است و می رفت. مرگ او در راه شرف قبیله عروسی همه ماست. روزی که او بمیرد و همه شما در غمش اشک بریزید، من خندانم. به خدا سوگند که از ته دل شادم.
آتکه از گریه باز ایستاد. ظاهراً مایل بود پس بنشیند. در حالی که توی عده زنها به تدریج پشتش را به این سو کرده بود، با لحنی ملایم‌تر گفت: حتی اگر آن زمان که دخترها را برای اینکه دست و پاگیر نباشند و در جنگ ها به چنگ دشمن نگفتند و جزء و وزن نکنند، از همان ابتدای تولد زنده به گور می کردند، از خدا می خواستم که او دختر باشد نه پسر. ولی این بخت کج من بود که آرزویم برآورده نشد. تا همین پریروز مهره های رنگین نظر قربانی به گیسوانش بسته بودم و اگر از چادر بیرون می رفت. او کلامش را به پایان نبرد. زن بچه گریه ای ظاهراً غم بزرگتری نیز داشت. شوهرش دو شب پیش رفته بود به پایین دره که از نخلستان مقداری چوب و شاخه بیاورد که هنوز باز نگشته بود. امیر که تازه این را از یک نفر می شنید، با آرامشی نسبتاً بازیافته گفت:
خب، پس ما چه کار باید بکنیم؟ شوهر او را یا نگاه داشتند که بلد راهشان باشد برای آغاز هجوم، یا با نوک خنجر کارش را ساختند. ما انجمن کردیم و به این نتیجه رسیدیم که جز جنگ چاره نداریم. حالا شما زنها با این آه و ناله و آخ و اوخ ها میگویید که پرچم سفید بالا ببریم و از دشمنی که به هر حال ما را آسوده نخواهد گذاشت با سلام و صلوات استقبال کنیم؟ این است راه و رسم عرب؟ اگر میگویید بیش از آن که به زانو در آمده باشم و در وضعی که جوانان قبیله این شاخ شمشادها که میبینید مانند ذوالفقار علی آماده کار زارند، از میان شما زنها عده‌ای را سیاه پوشیده و قرآن به دست بر شتر بنشانم و بفرستم پیش دشمن به زنهار، این کار من نیست. دشمنی که سرشت وحشی دارد و در این راه به مایی مرگ و زندگی مانند مار وحشی می خواهد انتقامش را از ما بگیرد، دشمنی که خدا می داند چه ده از نفراتش را در وادی آنجا که تپه ها در دو ساعت جا عوض می کنند و جهات اربعه در هم فرو می روند از دست داده است، با چنین دشمن خار شده ای ما میل نداریم صلح بکنیم. در نبرد فردا حتی زخمی هاشان را امان نمی دهیم، زیرا برای معالجه آنها وسیله نداریم. احساسات رقیق زنانه و عواطف انسان دوستانه در مورد آنها بی‌معنی است. شما مادرها و خواهرها اگر اسماء یا سمیه هستید، برای فرزندانتان، برادرانتان و شوهران خود باشید، نه برای راه زنانی که آسودگی ما را برهم زدند. مجروحان دشمن را در دشت رها سازید تا با ناله هایی که هر دم ضعیفتر و ضعیفتر می شود زیر آفتاب داغ جان تسلیم کنند. کرکس ها برای خدمت کردن به آنها همیشه آمادند. آه و ناله و آخ و واخ، گریه و اشک بیمانی. برخیزید بساطتان را جمع کنید و بزنید به چاک. بروید به چادرهای خودتان و منتظر بمانید تا دقیقه ای که ماه می نشیند و تاریکی بردشت خیمه می زند. مانند همان دختران ناخواسته ای که زنده به گورشان می کردند، به مردان اجازه می دهم که هنگام فرارسیدن دشمن، هر دهان گریانی را در اطراف چادرها ببینند، با ساچمه پر کنند و آهنگ های شوم ترس و نامیدی را که از شمشیر خصم کاری تر است به سرعت خاموش سازند. اینجا بیابان است و بیابان رحم نمی شناسد. ما فقط به این فکر می کنیم که فردا خورده نشویم. پس فردا هر واقعی پیش می آید اهمیتی برای ما ندارد.
خوی آتشین پیرمرد که سالهای قبل از آن در یک لحظه قبیله را برمی انگیخت و به پیشواز مرگ می فرستاد به سراغ وی آمده بود. با آنکه احساس می کرد در چنین شبی می باید شادمان بود و همه کس را به شادمانی تشویق کرد، دیگر قادر به این کار نبود. پس به امید آنکه شاید خلقش عوض شود برخاست و با قامت خمیده به درون چادر رفت. گفت:
باید ببینم این مردک در آن وقت کمی که داشت شتاب زده چه نامه ای نوشت و به مکه برد. مسودش هست. قلیان مرا بیاورید توی چادر.
سمیلا که نیش گزنده گفتار ام سعدون را با خیشتنداری بانووار، اخلاقی که امتیاز همیشگیش بود و به همان سبب امیر دوستش داشت، تحمل نموده و مطلقاً خود را به نشنیدن زده بود، با سیمایی باز و مهمان نواز به درون چادر رفت. علاوه بر چراغ‌های بادی دستدار که بر هر دیرک به میخ آویخته بود، شمع‌های بخوردار معطری نیز فاصله به فاصله در جا شمع‌دانی‌های پای بلند برنجکار دمشق در هر گوشه روی زمین می‌سوخت. بانو شوی خشمگین را دلداری داد و با نجوایی گفت: به گفته زنها که از روی احساسات آنیست توجه نکن. آزردگی تو در این موقع همه چیز را خراب خواهد کرد. زیبنده نیست که مهمانانت را تنها بگذاری. قلیانت را بیا بیرون بکش. خواندن نامه را بگذار برای فردا. فؤاد منتظر آخرین دستورات توست که چه کار بکند. گفتم به خلف که برای سواران قهوه درست کند. امیر هنوز درست سر جای خود قرار نگرفته بود. پرسید:
رهامه کجاست؟ از زور تا به حال پیدایش نیست، مگر دستش توی حناست که توی جمع نمی آید. او را سر شام هم ندیدم. بگو قلیانم را بیاورد اینجا.
سمیلا لبخند زد و گفت: درست فهمیده ای. تهامه دستش توی حناست. با همان دست ها قلیانت را آماده کرده است و می آورد اینجا. امیر دقیقا توجه نکرد که او چه گفت. با نگاهی غرق در اندیشه های سردرگم، پیشانیش را از جای شقیقه ها بین انگشتان گرفته خاموش بود. جنگ ناخواسته‌ای که بر آنان تحمیل می شد پایان خوشی نداشت. با این وصف او آلمن آمدن زورق قبیله را به سوی ورطه‌ای می برد که نجات از آن تنها با معجزه امکان پذیر بود. اگر او در دیدار آن روزش با شیخ حنیف بزرگ طایفه کعب عوض جنگ و قتال از صلح و مدارای با دشمن سخن گفته بود، مسلماً پیرمرد نیز زمزمه دیگر سر می داد و کارها احتمالاً به گونه دیگر می شد. مسئله اینک تنها نه بر سر بقا یا فنای بنی طی، بلکه بر سر تمام حجاز و حاکمیت خاندان هاشمی بود. انگلیسی ها این روباهان پیر میدان سیاست، چنان که ظاهر قضایا نشان میداد، پشت هاشمی ها را خالی کرده، حتی اردوکشی های عبدالعزیز را که هواپیماهای همیشه در گشتشان از روی آسمان میدیدند، به حاکم نشین مکه خبر نمیدادند. همان گونه که آتکه میگفت و با اشک و آه مادرانه میگفت، آیا فلواقع درست بود قبیله بزرگی را با تاریخ 1400 ساله به دنب دراز مشرکان بستن و با چنان سرعت به لبه پرتگاه بردن؟ در این سقوط مسلماً او بیشتر زیان می دید تا حکام مکه. کوچکترها پایمال می شدند و بزرگترها با مصالحه جان به در می بردند. پیرمرد در میان اندیشه‌ای که لحظه به لحظه گیج‌ترش می‌کرد، خشخشی شنید که از جامه ابریشمین بود و بوی معطری که مشام جانش را در یک دم پر کرد. سر به زیر از بین انگشتان نگاه کرد. چون این به نظرش رسید که خواب می‌دید. تهامه یا فرشته‌ای به شکل و شمایل تهامه سنوبرقد در جامه یک دست سفید و با صندل‌های چوبی گلدار که فقط نوک آنها از ذیل جامه پیدا بود خرامان پیش آمد. درنگ کرد تا او متوجه حضورش بشود. خم شد و با همان خرام دلنشین زنانه قلیانی را که آورده بود جلویش گذاشت. تربوش منجوق دوزی شده به سر و روبنده پولکدار ململ بر چهره داشت. هنگامی که شکوه منتر از حرکت ابرها گام پیش می گذاشت و مانند شاخه پرباری خم می شد تا قلیان بلوری را که از بدنش آب می چکید جلویش بگذارد، چنان که عمدی بودن کارش آشکارا محسوس بود، بیان که زانو خم کند در طول تمام قامت خم شد و به این وسیله اجازه داد آستین‌های لغزان پیراهن تا هر جا ممکن بود بالا برود و ساعد سیمگونش که از مچ به پایین خضاب شده بود نمایان گردد. امیر از آن همه زیبایی و شکوه یک خورد. مچ دستش را گرفت و با فشار ملایمی روی تشکچه نزدیک خود وادار به جلوسش کرد. گفت:
تهامه، این زنها هم جنسان تو واقعا خیال کردند که من میل به آدم کشی دارم؟ چون میگویند شادمانم، خیال کردند از ته دل به این کار راضیم. آن تو چه فکر میکنی؟
اما دختر مانند عروسی در حجله زفاف سر به زیر داشت و سخنی نمیگفت. پیرمرد افزود:
موسی علیه السلام هنگامی که قبطی ستمکار را در شهر کشت ناراحت شد، رو به آسمان نمود و گفت: پروردگارا، بر خود ستم کردم، مرا آمرزیده دار. چه چاره هست؟ همه ما از وضع ناخواسته‌ای که بر قبیله تحمیل می شود پیشا پیش از خداوند سبحان طلب آمرزش می کنیم.
او صدایش را پایین تر آورد. گفت:
دخترم، متشکرم که راز را حفظ کردی. خداوند نگهدارت باشد. در خصوص آن نامه حرف می زنم. به تو بگویم که دیگر رازی در میان نیست. سمینا حالا می داند که این نامه برای من فرستاده شده، اما به او نگفتم که تو آن را برایم خوانده ای.
لبهای دختر جوان از زیر روبندهش جنبید. می دانم که او می داند. صحبتهای شما را با میروحید کاتب از توی چادر می شنیدم. بانو هم بود و می شنید. من تمام مدت بعد از ظهر تا همین حالا توی چادر بودم. امیر باشماغ یا روبنده او را که مانند نقابی پشت نما جلوی صورتش افتاده بود و نیمش از تور بود بالا زد و در چشمهای درشت سرمه کردهش که مژگان بلند و زخیم داشت خیره شد. درشتی این چشمان حیرت او را برانگیخت. از دو سوی کلاه ترکی زنجیری طلایی به شکل نیم دایره روی یک طرف صورتش آمده و او را حسابی خوشگل کرده بود. گونه های اندک برآمده اش تا لاله های کوچک گوش، قاز مالیده، موها روغن نارگیل زده و سر تا پای وجودش عطرآگین و عروسوار بود. پس از گذشت 10 سال اولین بار بود که او را چنین آراسته و زیبا می دید. موضوع چه بود و سمیلا چه نقشی داشت؟ بیچاره دختر که کنیزی بیش نبود اختیاری از خود نداشت. آیا بانو که هنوز جوان بود و توش و توان و هوش و هوسی داشت، اما آرزوهای سرخوردهش پای شکسته و له شده‌ای بود مانده در زیر تنه شتر، در این روزهای سخت و باریک به انگیزه های نامعلومی نمیخواست شوهر را در میان قبیله دست بیندازد؟ اگر او نیتش صاف بود میباید 10 سال پیش این کار را میکرد. هنوز همچنان دست او را که خنک‌تر از ساقی گل مینا به هنگام بهاران بود در دست داشت. هیچ زمان و در هیچ حالت مانند امشب کنیزش چنین نرم خو و نخجیرگونه نبود. دستش را رها کرد و گفت:
به من بگو تامه، مگر امشب در قرارگاه خبری هست که من نمیدانم؟ مردان قبیله در شبی که فردایش به جنگ می روند، خضاب ریش و کاکل می کنند، دستها و پاها را حنا می بندند. دست حنا بسته کمتر عرق می کند و محکمتر شمشیر یا قبضه تفنگ را نگاه می دارد. پای خضاب کرده داغی رکاب آهنی یا شن صحرا را بهتر تحمل می کند و آنگاه شهادت در حالت خضاب طبق روایات منقول است که ثواب بیشتر دارد. رسم خضاب در شب جنگ از قدیم در قبایل بوده و هنوز کم و بیش هست، اما برای مردان. به من بگو این چهره را امشب برای که گلگون کرده ای؟ و کدام یار است که در این ساعت از ساغر چشمان سیاحت شراب خواهد نوشید؟
کنیز خوب روی که جلوی او زانو زده بود نکوشید تا برخیزد. سایه مژگان بلندش بر گونه ها افتاده بود. زیر لب به نرمی پاسخ داد: هیچ کس. امیر از نو گفت:
عشق احتمالی تو نسبت به کسی در قبیله به هیچ وجه غیر طبیعی نیست. گناه هم نیست، زیرا در این چادر، بله، تو در زیر این چادر نباید از گفتن حقیقت ترسی داشته باشی. آن هم حقیقتی که خداوند روایش دانسته و بنابراین حق است و شرف است. به خود او سوگند اگر بگویی که کسی را میخواهی آزادت میکنم تا مثل نگینی که روی حلقه انگشتری قرار میگیرد و زیباترش میکند، به او برسی و زندگیت را چنان که دوست داری و شایستهش هستی بنا کنی. پس بگو موضوع چیست؟ این جوان سعادتمند که چون تو انتخابش کرده ای پس برازندگیش را دارد، اگر فردا در میدان کارزار با دشمن کشته شود، گناه ناکامی هر دوی شما به گردن من خواهد افتاد. بگو تامه، او کیست؟
دختر دوباره لیکن این بار قوی تر زمزمه کرد: هیچ کس. امیر چنان که پنداشتی میخواست بهتر بشنود، گوش دم دهان او برد. دوباره دستش را در دست گرفته بود و همچنان که انگشتان زمختش پوست نرم ساعد او را می آزرد، موهای زبر ریش و سبیلش گونهش را آزرد. رندانه و دیر باورانه سؤالش را تکرار کرد:
هیچ کس؟
بله، هیچ کس. دست او را رها کرد:
خب، همین را میخواستم بدانم. میخواستم کاملا مطمئن شوم که تو زیر آسمان بادیه جسم و روحت به یکسان سالم مانده است. تو تا به حال به این چادر تعلق داشته ای، اما از این به بعد وضع برعکس میشود. از این به بعد چادر به تو تعلق خواهد داشت. تو سزاوار آنی که بهترین مزد وفاداریت را از دست من بگیری، همچنان که او نیز سزاوار است در چنین موقع بهتری پاداش را از من بگیرد. برا توی مهمانان و بگذار اگر نمیدانند همه بدانند، همه ببینند و گواهی دهند که در بنی تی یک چنین گوهر درخشانی هست. آری، به خدا سوگند که از هر حلالی به او حلالتر خواهی بود. روزی که تو را از مکه برای من آوردند و وارد چادرت کردند، مانند برهی که تازه از مادر متولد شده می لرزیدی. سرم را بالا آوردم و گفتم خداوندا از گناهانم درگذر. پس از آن نیز در طول این 10 سال هرگز، نه هرگز طور دیگری به تو نگاه نکردم. هر بار که توی این چادر هیکل خرامانت را دیدم، چشمان بی نورم فروغ گرفته است. اما فوراً مانند دعایی که می کنند با خود گفتم خوشا به حال آن مردی که از این دختر صاحب فرزند می شود. دوشیزه‌ای که صداقت و وفا را از فرشتگان دارد و در معصومیت و حضور قلب از آنان نیز برتر است. امان از پیری. اسب سواری امروز عصر گویا به من نساخت. درد پشتم دوباره میخواهد شروع بشود.
پیرمرد از همان وقت که بیرون چادر نشسته بود احساس درد در کمرش میکرد. بیشتر از آن که نتیجه اسب سواری باشد، از هیجانی بود که هنگام آن سخنها به وی دست داده بود. به شدت سابق نبود، لیکن میل به شدت داشت. هنگامی که به کمک تهامه روی بسترش به حالت نیمه تاغباز دراز میکشید با خود گفت
حتی اگر درد به شدت دفعات پیشین برسد، خودم را نگه خواهم داشت. اگر براستی این دختر زیبا نیست؟ بله، او حقی دارد و باید هرچه زودتر به حقش برسد. امانت خدا را به خود او برخواهم گرداند.